داره تاثیر میذاره.
من میگم آره، یه چیزی من بزن به شما بگم، من میگم این که در مورد تقلب همیشه صحبت میکنیم خیلی چیز خوبیه و اینکه همیشه اولش من میگم آقا زنبوردارای بسیاری رو میشناسم که دارن کار خوب میکننم یه چیز دیگه
است. ما یکی از دلایل وجودی برنامه‌مون اینه که اتفاقا به افراد یاد بدیم که محصولات دامی رو با کیفیت خوب بخرن.
بخرم
و راستش رو بخواید شاید مثلا 50% برنامه‌مون راجع به اینه که آقا چیکار کنیم که تقلب نکنه، در که واقعا شاید تو بازار 3% متقلب نباشه. من همیشه میگم، میگم که درسته ما فوکوسمون رو اینه که جلو تقلب رو بگیریم، ولی واقعیت اینه که ذات بشر دلش نمیخواد تقلب کنیم. من حتی به شوخی به دوستان میگم که آقا هر جا دیدین که دزدی وجود داره بدونین که این مشکل مدیریتی هم وجود داره، به خاطر اینکه ذاتن انسان دلش نمیخواد دزدی کنه.
دوستان کاش لذت ببرید.
اگه شما یکی دیدین سر دیوار همسایه‌تونه بدبخت، از ناچاری احتمالاً داره دزدی میکنه. یه درصد خیلی کمی از آدما مریض ذهنی، خیلی کم، یعنی مثلا در حد 0.1% که مغزی مشکل دارن که دلشون میخواد دزدی کنن، این هیجانه برشون جذابه. والا هیچ آدمی که کار اقتصادی بتونه بکنه و در واقع بتونه زندگی شموراتش رو بگذرنه که دزدی نمیکنه.
این همینه. اما تقلب هم اینه میگیم خوب مردم خیلی بدونه. یه نکته من بگم، ما سرانه مصرفمون در سال تو ایران 1 کیلو 1.2 کیلو.
خب آمار جهانی
خیلی
چقدر؟
کمه. آمار جهانی رو یادم نیست، ولی تو کشورهایی که تونستن عسل رو جا بندازن
مثلا
این 5 کیلو 4 کیلو
بیشتر این کشور کجا هست مثلا؟
من الان یادم نیست، ولی یادمه که اینایی که خدمتتون عرض میکنم جزء بالا
اسلوونی یکیشه
یکیش حضور شما عرض شد نیوزیلند، یکیش آلمانه. اینا سرانه مصرف عسلشون بالاه، بالاتر از 3 کیلوگرمه. ما میگیم که سخت نگیریم توی اینکه عسل باید این رنگ باشه، این بو باشه، این طعم باشه، صرف اینکه حس کنیم عسل طبیعیه بگیریم از زنبوردارای محلی خودمون. نه یا تهرانی نفر بگه من میخوام از مهدی خوان بگیرم، بره تو محل خودش ببینه کی داره درست کار میکنه، از اون بگیر، اونو تقویتش کنه.
این چرا گفتم اسلوونی؟ من یه بار رفته بودم اسلوونی، یک بازارچه محلی دیدم، خب خیلی جالبه. مثلا خب من اروپا زیاد رفتم، کشور مختلفش، تو فرانسه اینا که میرین تو این بازارچه، تو یا مثلا سوئیس حتی که میرین، این بازارچه محلی ها پنیر و لبنیات و اینا بیشتر میفروشن. خیلی بر من جذاب بود و جالب بود که غالب فروشنده‌هاشون درست لبنیات هم داشتن، ولی عسل خیلی بر من جالب بود که بهشون گفتم چقدر شما عسل میفروشین، یا اینقدر روی این عسله دارین تبلیغ میکنین و اینا. مثلا به ماها که مثلا توریست بودیم میخواستم بفروشن، گفتین مهمترین محصول کشور ما تقریبا عسل.
آره دیگه، ببینی تقریبا تو دنیا بزای هر 1000 نفر یک نفر زنبوردار داریم، تقریبا بزای هر 1000 نفر. تو ایران هم همینه. حالا میتونه زنبوردار آماتور باشه، حرفه ای، کاری با اینش نداریم. اما تو اسلوونی عدد تقریبا 10 برابر بقیه جای دنیاست.
اینی از هر 1000 نفر
10 نفر، 12 نفر، 13 نفر زنبور دارن. البته خیلی هاشون به صورت تفننی زنبور دارن.
آره.
نمونهش همین خانم رادی که تو ایران سفیر اسلوونی بوده تو حیات سفارت.
آره سفیر، من اینو بگم برای شنوندگان، سفیر اسلوونی قبلی که تو ایران بودن، اسلوونی کشور کوچولوی اروپایی که در واقع از بقایای کشور یوگوسلاوی سابق بعد از فروپاشی بلوک شرق این اتفاق افتاد، این کشور جدا شد، خیلی هم پیشرفته است نسبت به کشور بلوک شرق دیگه، خیلی ترتمیز و مرتبن. و جالب بود که سفیر کشور اسلوونی توی ایران توی حیات خونهشون تو تهران یه کندو داشت که عسلش هم پرورش میداد. این وقتی منو دید و با هم صحبت کردیم، گفت من گفتم دامپزشکم، برای جالب بود، شروع کرد برای من عسل رو توضیح دادن. اما یه خوانم ایشون به من معرفی کرد.
آره این چیز جالبیه. یه نکته هم بگم در مورد شکرک که یه خانم محترمی پرسیده بودن، هر محلول قندی فوق اشبا، هر چیزی، هر محلول قندی فوق اشبا در طبیعت پتانسیل یا در واقع توان شکرک زدن رو داره. نمیشه گفت این طبیعیه، نمیشه گفت این تقلبیه. یعنی شما از یه مربا خرماهای دیدین که شکرک زده دیگه، خرماهای دیدین شکرک.
خب همون حالا شکرک رو بگین، من یه چیز دیگه میخوام بپرسم دنباله شکرک رو توضیح.
ببین مثلا یه عسلی هستش
یعنی اگه رطوبت شاید دست بده خود به خود کریستالیزه میشه دیگه.
نه اصلا آره دیگه، اگه شما یه محلول قندی داشته باشین، رطوبتشو کم کنی، قندشو زیاد کنیم،
در هر صورت یا قندشو زیاد کنیم یا رطوبتشو کم کنیم یا آبشو بگیریم،
این تمایلش به شکرک زدن زیاد میشه.
حالا مثلا شوره زدن همون رس بستنه هست. مضافا این که من بچه بودم، خب ما پدرم به خاطر شغلش ما شهرستان زندگی میکردیم، یادمه که تو کرمانشاه اونجا هم عسل خوب داشتن، ما یه تولید کننده عسل پیدا کردیم، خیلی عسل خوب بود، بعد گالونای 10 لیتری بزرگ از این درگشاتو به ما میفروختن. یه چیز جالبی با ماژیک رو درش نوشته بودن، من بچه بودم مثلا سوم درستان بودم، خودم اینو خوندم، نوشته بود که عسل طبیعی در زمستان سفید میشه. این اینو شما بگی معنیش چیه.
ببینین مثل موجود زنده، مثل آب، اصلا نمیخواد موجود زنده بشه، آب در یه دمایی این شروع میکنه
یخ زدن.
درست. این هم همه اتفاق توش میفته، یعنی تو یه دمای خاص بسته به اون قندش و اون موادی که داخلش داره، رطوبتش و قندش، این شروع میکنه سفت شدن. حالا میتونه این سفتش مثل روغن جامد باشه، یعنی شما رو زبونتون حسش نکنید دونه های شکر. خب میتونه مثل عسل برازنبل که جز عسل های مرغوب ایرانیه.
برازنبل چیه؟
یه گیاه توی سمت شرق کشوره، دامنه های شرق کشوره، میتونه اونجوری باشه و اصلا مثل قند بشه، صفت بشه. یا مثلا شمالی ها، من توی سوادکوه دیدم، ولو، پیچک، پاپیتال، عسلش وقتی که از تونش سلوله 6 زل 1 کندو در میابرده 6 زل ای مونده بود.
چجوری درش میمونه؟
با انبر در می بود، یعنی بریده بودن سر سفره برای چایی می آوردن و اینو در آورده بودن گوشه و یه گوشه و شما مصرف میکردی. جالب اینه که اونا قدیم میگفتن شکر که تازه اومده بود، خب پولدارا اینو میخوردن و متمولین و متجددین میخوردن. میگه تو محل چیز بود که شایع بود که طرف انقدر پول نداره داره عسل ولو میخوره.
شکر حالا بی پولاشون،
حالا برعکس، کی پول داره عسل ولو.
آره چه جالب.
آره واسه همین نمیشه خیلی به شکرک اعتماد کرد. میگه خرمام شکرک میزنه، عسل هم میزنه، مربای خونمون هم میزنه، هیچ کاری نمیتونیم بود، دیر یا زود.
خب حالا یه نکته گفتین که یه پیامک اومده، بذار من اینو بخونم. 25-18 گفتن که حالا راجب این که من گفتم گوجه فرنگی از کجا اومده، این توضیح دادن که من جالب بود برم بخونم برشان. گفتن که جالب در گویش فارسی افغانستان ما به گوجه فرنگی میگوییم بادمجان رومی. حالا که دوستان افغان اون نوشتن نو، ولی جالبه دقیقا همینه ها، به خاطر اینکه از غرب اومده تو تو کردی هم به گوجه فرنگی میگن تومیتو، تماته از همون تومیتو اومده دقیقا. آره. خب بله میفرمونی.
یه چیزی من بگم، عسل زیادتر بخوریم آقای دکتر، هر جوری حساب کنیم عسل زیادتر بخوریم، ضرر اونچنانی نداره. اگه کسی محدود کرده دکتر گفته نخور یا کمتر بخور،
خب عسل چاق میکنه قند دیگه.
نه ببینین، ما
آخه خیلی ها فکر میکنن عسل و کشمش و خورما اونجور چیزا رو با چای بخورن چاق نمیشن. نه. خب قند
اینجوری چاق میکنه که من عسل بخورم، نوشابه بخورم، شکر بخورم، چای من با قند بخورم، معلومه چاق میشه. همه
اینه که درست میگه، ما ایرانی استاد اینیم که مثلا بریم دبل چیز برگر بگیریم با نوشابه رژیمی، بعدا فکر کنیم چاق نمیشه. همه چی چاق میکنه. آره همه چی چاق میکنه، ولی میخوام بگم که خود عسل هم چاق میکنه.
ببینید الان
روغن زیتون هم چاق،
الان مقاله علمی رو عسل هستش که مثلا رو کاهش کلسترول تاثیر معنادار داره.
آقای اخوامه، اینی که فلان چیزو کاهش میده قبول دارم، حالا این باید تحقیق بشه، کلسترول مثلا
مقاله علمی هست.
آره
چندین مقاله علمی هست.
آره این یه بحث دیگه است، ولی خود اون کالری داره، خیلی کالری داره.
بله کالری داره. ما میگیم
خب چرا بخوریم
مثلا
بخوریم.
مثلا دکتر تغذیه به یک خانومی که قندش من توصیه نیست، ولی بهش گفته بود که مثلا انقدر سیب تو میتونی بخوری، اینو میتونی جایگزین کنی با عسل. خب این نه از قوارش خارج بشی، ولی حرف من اینه که ما 1 کیلو اون مقداری است که ما باید مصرف کنیم. هر چی برسونیم به اون کشورایی که تونستن عسلو رشد بدن، مصرف عسل رو بهتر، یعنی 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو در سال بذار هر نفر بتونیم بکنیم، خیلی خوب، به شرطی که دیگه بقیه قندهای مصنوعی و مضر و این چیزا رو دیگه مصرف.
آیا هوا ما متاسفانه امروز باید یه ذره زود برنامه‌مون تموم کنیم، همیشه تا نزدیکای ساعت 4 می‌رفتیم، ولی امروز 8 دقیقه به ما گفتم باید زودتر برنامه تموم کنیم، فکر کنم یه برنامه دیگه می‌خوام پخش کنم. من چند تا پیامک رو زود بخونم. یکی اینکه گفتن چرا عسل رو با چای گرم نباید قاطی کرد؟
چون مواد مغذی گیاهیش بعضیش از بین میره.
نه یه چیز دیگر من شنیدم اینه که یکی از آلدهیدش تغییر ماهیت
HMF تولید میشه. HMF معلوم نیستش. نه نه ببینید، تو آلو، تو اصل مثلا HMF 20 میلی گرم در کیلو گرمه، تو آلو 2000 میلی گرم در کیلو گرمه. پس اینجوری آلو نباید بخوریم.
خب نه خب چرا اینجوری میگن؟ یعنی اصلا
نه، یه مدت مثل شکرک زدن یه مدت شایع شده بود.
خب الان پس بخورن.
الان میگیم که آقا HMF هم میتونه خواص دارویی داشته باشه هم نداشته باشه. اما حرف اینه من رفتم یه اثر دارویی خریدم که 1% خیلی کمیش مواد دارویی گیاهیه، اینو می‌ریزم تو چای تو آب گرم همش آب می‌برم.
بله یه لحظه آها میگین که یعنی اون خواصش از بین میره،
خواص دارویی شبه میره، اون قندش میمونه، همه چیش میمونه، ولی اون بخشی از خواص دارویش از بین.
حالا 937-70-80 گفتن که تشکر کردن که ما یه ساعت تونستیم از حتی کمتر از یه ساعت امروز میشه از زندگی دودارد شهری ببریمشون به دشت و دمن. واقعا میگم من خودم این برنامه رو یکی از قسمتایی که دوست دارم همینه، خیلی اشتم به چیز. گفتن که خوردن عسل هر روز صبح دیابت به انسان به دیابت مبتلا می کند؟ سوال کردن. البته سوال
تا جایی که من میدونم نه، اما بعد از پزشکای متخصص تغذیه بپرسن. من زنبور دارم، هرچی بهم میگن عسل بیشتر مصرف کنم میگم بیشتر، بگین روزی 100 کیلو هم من موافقشم، ولی از دکتر تغذیه باید بپرسن.
آره خب همون، البته خب ربطی نداره، قدیما میگفتن قند هم بخورین فکر کردن مریض قند میخوان. درسته آدمای دیابتی باید قند کم مصرف کنن، ولی لزوما قند خوردن یعنی هر قند.
خب نونم کربوهیدرات
همونه دقیقاً،
برنج هم کربوهیدرات،
اون باعث چیز نمیشه. از یک زنبوردار پرسیدم روش شناخت عسل، مطمئن گفت از شناخت و سلامت زنبورداران. جمله جالبی،
این حرف حسابیه. آره. اینو من خیلی موافقم.
912-3379 اینو گفتن. یه بار بگین.
آره شما اگه میخواین عسلیو که بخریم مطمئن باشین از سلامت عسل، مطمئن باشین که زنبوردارش سلامته و طرفو بشناسین. مهمترین چیزه. بعدش هم همون خواص در واقع حسی چشایی، یعنی بخورید رایحه خوبی داشته باشه و طعم خوب.
حالا همین ایشون آقای مقتدری هستن، گفتن که بریم از دامنه های کوهستان عسل بخریم. من یه ذره فکر آقای پنه دارم، ما خدافظی میکنن هیچ آهنگم پرشن بگم این یکی دو جمله رو یا نه کوتاه بگیم. گفت من فکر میکنم اگه ما لزومن هم حتما بریم،
اگه مثلا کنار داره تو باغات تو مراتع دشت جنوب کشور تولید میشه و جزء با کیفیت ترین عسل هاست، نمیتونه اینا.
نه اصلا کلن اینه که ما مستقیما بریم سراغ خود زنبوردار، خب یه قسمتی که این وسط این صنعتی که
فرامنده دنیا داره این ترویج میشه، میگم برین از زنبوردارای محلی بخرید.
خب صنعت
صنعتش هم خوبه، صنعتش هیچی نمیشه، هیچیش نمیشه، صنعتش دوری زیاده و این زنبوردارا دورشون کرده.
باشه خیلی ممنون، من تشکر میکنم از جناب آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل و پژوهشگر، خودشون هم زنبوردار هستن. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که ما مستقیما با مخاطبمون بتونیم صحبت کنیم به عنوان دامپزشک، و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه‌تون بودین. امیدوارم این برنامه‌تون مفید باشه و همیشه سلامت باشین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
به وقت باران
سلام، به خاطر سرقت زندان رفتم.
الان زندان هستم؟
نه، ایشون در اثر بیماری اید که بیماریشون پیشرفت کرده بود فوت کردن. من سال 85 یه جایی مشغول به کار بودم، پرستار یه خانمی بودم و دو سه باری هم اونجا حالم بد شده بود. بعدن منم رفتم پیش یه خانم دکتر، دم آزمایش دادم، موقع رفتم جوابش رو بگیرم گفتم باید آزمایش تکرار بشه. بعدن که رفتم تکرارش هم انجام دادم، موقعی که رفتم دوباره جواب اون تکرار رو بگیرم، بهم گفت که دخترم من نمیتونم به شما بگم چون اصلا در حیطه کاری من نیست، فقط شما برین یه جایی به نام مرکز بیماری های رفتاری عفونی. وقتی رفتم اونجا پزشک اونجا با هم صحبت کردم، مشاوره شدم، اینا اونجا آزمایش دادم که اونجا دیگه ضرور بود تایید کنن که اچ‌آی‌وی دارم یا ندارم. هر وقت یاد اون لحظه میفتم خیلی حالم بد میشه، ولی خب الان خدا رو شکر این قضیه برام حل شده، یعنی از اون موقع تا حالا خیلی بهتر شدم. و ایشون گفت که شما جواب آزمایش متاسفانه مثبته. زمانی که ایشون گفت مثبت، انقدر که بلند بلند گریه میکردم که به جز صدای گریه خودم هیچ صدای دیگه نمیشنیدم. تا ماها این رویه ادامه داشت، تا اینکه یه روز به خودم گفتم آخه تا کی میخوای انقدر گریه کنی؟ تمومش کن، با خودت فقط به خودت میتونی کمک کنی، هیچ که بهت نمیتونه کمک کنه.
من دکتر کلانتری هستم، متخصص عفونی، فلوشیپ اچ‌آی‌وی ایدز دانشگاه تهران. افرادی که از بیماری ایدز خودشون با خبر میشن، اطلاعاتشون همونطور گفتم تو مراکز ما کاملا محرمانه میمونه، اما این افراد بهشون توصیه میشه که نزدیکترین فرد زندگیشون رو در جریان بیماریشون قرار بدن و هم میتونه یک کمک روحی باشه براشون اون فرد، همین که میتونن کمک کنن دوتایی با هم تا جلوی انتقال این ویروس رو به فرد مقابل بگیرن. اگر توی این درمیون گذاشتن یا به عبارتی افشای این بیماری دچار مشکل هستن، میتونن باز هم از مراکز مشاوره ما استفاده کنن. روانشناسان و روانپزشکای ما توی مراکز هستن، میتونن کمکشون کنن و زندگی مشترکشون رو بتونن ادامه. بیماری ایدز توی تماس‌های معمول، دست دادن، مثل روبوسی کردن، قاشق و چنگال اینا منتقل نمیشه. بنابراین نگران انتقال اچ‌آی‌وی از این طریق نباشند. انتقال اچ‌آی‌وی از طریق خون، فرآورده‌های خونی، سوزن مشترک، تماس جنسی و یا از طریق مادر به جنینش ممکنه منتقل بشه.
بزرگترین آرزوم اینه که یه روز بتونم برم جلوی همه بدون اینکه ترسی داشته باشم بگم ایدز دارم، بدون اینکه قضاوت بکنن، پسرم رو اذیت کنن، بگن مامانت ایدز داره، یا خانوادم رو. این بزرگترین آرزوم تزنه.
برم صورت بی جان بودم، آه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم.
Oh,
سعدی از جبر فراقت همه روزی میگفت، سعدی از جبر فراقت همه روزی میگفت، عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم،
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت